أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك توعا و تمتعه فيها طويلا. سال روز میلاد با برکت مسعود و پریمن امام زمان حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا بر همه شما عزیزان، برادران، خواهران، عاشقان، آزادگان عالم مبارک باد. روز بسیار پربرکت و پریمنی است، روز میلاد آخرین منجی بشریت، همو که همه ائمه رسول خدا و قبل از او در تورات و انجیل و زبور از او خبر داده شده. برادران عزیز، خواهران گرامی، روایات ائمه ما در مورد امام زمان خیلی متنوع و زیاد هست. اخیراً این مجموعه روایات در 10 جلد تحت عنوان دانشنامه مهدوی جمع‌آوری شده. موسوعه امام زمان ارواح نافداه که جمع‌آوری شده، صدها روایت درباره اون حضرت از ائمه رسیده. لذا انکار روایات مهدویت غیر ممکنه. یه وقت یه خبری رو یه حدیث داره، 2 حدیث داره، 5 تا 10 تا، ممکنه یه کسی بگه آقا ما اینو نمیپذیریم، حدیثاش کمه. ولی موضوعی که صدها بلکه هزاران روایت از ائمه معصومین در منابع شیعه و اهل سنت داره، به هیچ وجه نمیشه انکار کرد. به همین جهت هم شما ببینید وهابی ها با این که خیلی از عقاید ما رو زیر سوال بردن، توسل، تبرک، نذر، اما تو موضوع امام زمان کنفرانس هایی که در عربستان تشکیل شد سالهای گذشته و منشوراتش بیرون آمده، چاپ شده، گفتن داستان مهدویت داستان قابل انکاری نیست. هیچ صاحب مذهب اسلامی بلکه غیر اسلامی نمیتواند ختم شدن جهان رو به یک حکومت واحد جهانی عادل منکر بشه. حالا ممکنه یه اختلافاتی توی اون فرد باشه، ما بگیم فرزند امام عسکری است، اونا بگن نه مثلا فرزند امام عسکری نیست، ما بگیم متولد شده، یکی بگه نه متولد میشه، ما بگیم از نسل امام حسین، مثلا اونها بگن نه از نسل امام حسن. یه همچین اختلافاتی هست، من اینا رو قبول دارم، مثل خیلی از قصه های دیگه. اما پایان پذیری عالم با حضور یک امام معصوم که نامش نام رسول خداست، از فرزندان فاطمه زهراست و هیچ حکومتی در زمان او جز اون حکومت وجود نداره، اینو همه قبول دارن. صدها کتاب، خدا رحمت کنه علمای گذشته ما، شیخ صدوق کمال الدین نوشته، شیخ طوسی الغیبه نوشته، همین جدیدم کتابهای فراوانی نوشته شده. حضرت آیت الله عظمای صافی کتابی دارن به نام منتخب الاثر، بسیار کتاب با ارزشی است، ترجمه هم شده، 3 جلد. ایشون در این کتاب تمام این روایات مهدویت رو آوردن، تحلیل کردن. و ائمه ما از روز ابتدا ذهن مردم رو با مسئله مهدویت آشنا کردن. یعنی خود پیغمبر که هنوز اولین امام بعد از ایشون نیامده، تازه خودش مبعوث شده، ذهن مردم رو با مهدویت آشنا کرد. من این روایات رو دستبندی کردم، همشم نمیرسم برای شما بگم، ولی 7-8 از اقسامش رو میگم. شاید حالا این یه نگاه نوی باشه، دقت کنید راجع به روایات مهدویت، ببینید چجور ائمه ذهن مردم رو با موضوع مهدویت آشنا کردن. اینایی که من امروز میگم بخشی از اون روایات. خوب دقت بفرمایید. 1، ائمه ما از همون اول وقتی موضوع امامت رو مطرح کردن، خب پیغمبر خدا امامت رو مطرح کرد تو قدیر، امیرالمومنین امام حسن، امام حسین، وقتی موضوع امامت رو مطرح کردن همیشه یه چیزی کنارش گفتن، و اون که امام 2 جوره، حاضر، غایب. جالبه ها، اینو موقعی فرمودن که هنوز هیچ امامی غیبت نداشته، مثلا امیرالمومنین فرموده، پیغمبر فرموده. همیشه از همون اول امام رو 2 قسم کردن، غایب، حاضر، که مردم بدونن آقا وقتی میگیم امام معناش حضور نیست. من روایاتشو بخونم. این دعا از پیغمبر خداست، اللهم وال من والا خلفائی، خدایا هر که با امامای بعد از من، جانشینان بعد از من دوستی میکنه، تو هم با او دوستی کن. و ائمت امتی من بعدی، ائمه بعد از من و هر که باشون دوستی میکنه، خدایا تو همونو دوست بدار، دشمنی میکنه دشمن بدار. حالا ببینید بعدشو، ظاهرا او خافیا، چه آشکار باشن چه مخفی. ببین رسول خدا وقتی موضوع دعا برای امام رو مطرح میکنه، میگه ظاهرن او خافیا، آشکار باشه یا مخفی. پس ذهن مردم رو داره آماده میکنه. 2، دسته دوم روایاتی است که مشابه سازی کردن، یعنی آمدن گفتن این امام مثل حضرت نوحه. خب حضرت نوح چه ویژگی داشت؟ حضرت نوح 2500 سال عمر کرد، پس میشه آقایی هم پیدا بشه 2000 سال عمر کنه، 3000 سال عمر کنه، اشکال نه. از همون اول اومدن گفتن این امام مثل حضرت خضره، بله، احمد ابن اسحاق اشعری قمی، که همین مسجد امام حسن به دستور امام عسکری ایشون ساخت، قبرش در سرپل ذهابه. خب ایشون مرد بسیار متدینی است، میگه این سفر آخری که رفتم خدمت امام عسکری، از قم یه سری پولها و اینها رو برده بودم، همیشه میرفت آقای، وقتی از اتاق آمدن بیرون دیدم که رو شانه‌شون یه آقازاده‌ای مثل ماه میدرخشه نشسته، کل قمر تو روایت داره، مثل ماه میدرخشه. میگه مثل باباش امام عسکری بود، مثل پدرش امام عسکری، ما این بچه رو تو حالا ندیده بودیم، اولین بار بود. ایشون بوده با سعد ابن عبدالله قمی، یه خورده به هم نگاه کردیم گفتیم آقا امام عسکری جوان بودن، خب 23-24 سالشون بود، ایشون 28 ساله شهید شده. گفتیم این بچه کیه؟ آقا فرمودن که این امام بعد از من بر شماست، هو بقیت الله، حجت الله، ولی امام علیکم من بعدی، امام بعد از شماست. همون موقع که برای اولین بار ما این آقازاده 3-4 ساله رو میدیدیم، آقا فرمودن مثله که مثل الخضر، این مثل حضرت خضر میمونه، و مثله که مثل ذوالقرنین، مثل جناب ذوالقرنینه، که اسم اینا داستان اینا تو قرآن آمده. احمد ابن اسحاق میگه من انقدر جذب این آقازاده شده بودم که دیگه یادم رفت از امام عسکری بپرسم مثل خضره یعنی چی، فقط شگفت زده داشتیم به این آقا نگاه میکردیم، که یه وقت خود این آقازاده به ما رو کرد فرمود انا بقیت الله، انا حجت الله، من بقیت الله، من حجت خدا هم. شروع کرد به ما خبر بده این نامه ها رو از قم از کی آوردید، این پولا چقدره، چقدرش درسته، چقدر. خلاصه میگه خداحافظی کردیم آمدیم سامر را توی محل اسکانمون. من رفتم تو فکر، گفتم آقا یه چیزی گفت ما نپرسیدیم. فرمود این پسر من مثل حضرت خضر میمانه، برم فردا برم بپرسم قبل از اینکه برگردم قم، که البته دیگه ایشون به قمم نرسید، همون سفری که اومد تو سرپل ذهاب که حلوانیه میگفتن اون روز، مریض شد و همونجا از دنیا رفت و الانم قبرش اونجاست. برگشتم خدمت امام عسکری گفتم آقا یه چیزی شما دیروز فرمودید ما دقت نکردیم، یعنی چی مثل خضره؟ فرمود طول العمر، یعنی عمرش طولانیه و همه شما حضرت خضر زنده است. حضرت خضر باید بالای 3000 سال داشته باشه الان، بالای 3000 سال، چون حضرت موسی علیه السلام شاگرد خضر بوده، خضر معلمش بوده. روایات شیعه و سنی نوشتن خضر زنده است. تو عزاداری حضرت زهرا اون شبی که حضرت شهید شدن آمده، تو عزای حضرت امیر آمده، خدمت امام سجاد آمده، ایشون مکه که میرفت حضرت خضر تو مسیر براش قضا می آورد، آب می آورد. خیلی از عرض میکنم اولیاء خدا خضر رو دیدن، حضرت خضر در قید حیات بالای 3000 سال باید داشته باشه. تو بعضی روایات دارد مثلش مثل حضرت عیساست، حضرت عیسی بالای 2000 سال الان در قید حیات، حضرت عیسی از دنیا نرفته، نه او رو به دار زدن نه کشتن. قرآن میگه ما بردیمش بالا، بردیم و نگهش داشت. اینم دسته دوم. خوب دقت کنید این بحث امروز رو که ائمه ما درباره امام زمان تمام اون چالش هایی که فکر میکردن ذهن مردم رو مشغول میکنه جواب دادن. فکر نکنید الان این شبهاتی که الان تو این فضاهای مجازی میاد یا بعضی ها فکر میکنن یه چیز نوی پیدا کردن، نه آقا، یه خورده کسی با فرهنگ شیعه و اسلام آشنا باشه به راحتی جواب اینا رو به دست میاره، هیچ گیری هم نداره. این نکته دوم. نکته سومی که ائمه ما روایات متعددی روش تأکید کردن این که آقایان غیبت آغازش معلومه ولی پایانش معلوم نیست، احدی نمیتونه پایان غیبت رو. در مورد رسول خدا آغاز بعثتش مخفی بود، این مرتب یهودیا اهل کتاب به مردم میگفتن یه پیغمبری میاد، خود حضرت عیسی میگفت رسولی بعد از من میاد اسمه احمد، نام او احمد صلی الله علیه و آله و سلم. اما در مورد امام زمان آغازش معلومه، اصلا روایات صراحت داره آقا 260 آغاز غیبت 260، اما پایان کی؟ هزار و چند سفت ائمه تو این قصه وایسادن، گفتن هر کسی تعین وقت کرد تکذیبش کنید، ابدا سخنش رو نپذیرید، برای اینکه پایان این به دست خداست. کی تمام میشه غیبت؟ بقتتن اتفاق میفته، مثل قیامت که یه لحظه اتفاق میفته، اما احدی حق نداره برای فرجام غیبت زمان تعیین کنه، بگه آقا این جمعه اون جمعه سال فلان. نه، بله نشانه هایی هست، حالا اونم میگم، آقا فلان اتفاق بیفته غیبت نزدیکه، فلان اتفاق بیفته انشاءالله. اما اینطور نیست که شما بگید در یمن اینطور شد، در سوریه اونطور شد، بی حجابی زیاد شد مثلا. اینم دسته سوم روایاتی که گفتن غیبت هیچگاه به پایانش شما برای پایانش زمان تعیین نکنید، آغازش معین. دسته چهارم روایاتی که خب این تو ذهن همه میاد آقا حکمتش چیه، برای چی؟ خب این امام هم مثل سایر ائمه میامد و ببینید شما اولا تو روایات ما وقتی میگردید این حکمت شفاف نیست. مثلا از امام سوال میکنن آقا حکمت غیبت چیه، میفرماید ان وجه الحکمه فی ذلک لا ینکشف الا بعد از ظهوره. چطور حضرت موسی سر از کارای حضرت خضر در نمی آورد؟ چرا این کشتی رو سوراخ میکنی؟ ناراحت میشد بابا، تو رو سوارت کردن، پولم ازت نگرفتن. حضرت موسی و خضر اون ناخدا سوارشون کرد دیگه، گفت میرسونمتون، لطف به شما کرده. آخه وسط دریا شروع میکنی چکش دست میدید، کشتیشو خورد میکنی، خراب میکنی، سر در نمی آورد، سر در نمی آورد. چرا جناب خضر کارایی رو که انجام میده چیه؟ بعدن روشن شد. امام صادق فرمود وجه غیبت آشکار نمیشه برای شما. بله یه چیزایی گفتن، مثلا حکومت‌های مختلفی بیان مردم امتحان کنن. شما الان از اول اسلام تا الان بنی امیه، بنی عباس، حکومت صالح، حکومت غیر صالح، آل بویه آمدن اجازه دادن به شیعه عزاداری کنن، قدیر رو جشن بگیرن، صفویه آمدن اجازه دادن مردم عرض میکنم که مراسماشون رسمی بشه، شیعه گسترش پیدا کنه، قاجار، حکومت‌های مختلف، خود ما الان حکومت اسلامی داریم. این معنای این حرف من نیست که نباید برای تلاش برای تغییر نباید تلاش کرد. چرا؟ وظیفه داریم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. باید تلاش کرد، عدالت رو اجرا کرد، باید حکومت دینی تشکیل داد. اما انتظاری که مردم از حکومت امام زمان دارن تو هیچ حکومتی تحقق پیدا نمیکنه، امکان نداره. شما کدوم یک از حکومت‌ها تا حالا جهانی بوده؟ یعنی یک حاکم همه دنیا با یک کابینه؟ نه، همزمان همین الان ما اینجا حکومت داریم، کشورهای دیگه دارن، هر کدوم یه جوری دارن اداره میکنن. هیچگاه حکومتی نشده که درش ظلم به صفر برسه. خب ما الان 40 سال از انقلاب خودمون میگذریم، خیلی هم تلاش کردیم، ممنون خداییم، الطاف خدا، خون شهدا، تلاش امام، که اگر نبود، اینو دقت کنید، بعضی مقایسه میکنن با زمان طاغوت، نه، اگه شما 57 و به اضافه 40 سال حکومت طاغوت میکردید، حکومت شاه و پهلوی، امروز معلوم نبود چی داشتید. هیچی نداشتیم ما، یعنی نه صدامون، نه سیمامون، نه عرفمون، نه دعامون، نه نمازمون، نه دانش، واقعا هیچی در اختیار ما نبود. خیلی بدتر از بعضی از کشورهای لائیک و بیدین. نه، این نباید این مقایسه بشه. بالاخره این 40 سال تونسته خیلی از اعتقادات مردم حفظ بشه، ولی شما ظلم به صفر رسید و نه، بی‌عدالتی نیست تو جامعه ما. چرا؟ پس اون انتظاری که از حکومت امام زمان، یعنی عدالت 100%، حکومت واحد جهانی، آقا و شخصیتی که حکومت هیچ کس در بیعتش نیست، شما امام هادی بوده متوکل حکومت میکرده، امام صادق بوده منصور حکومت میکرده، اما امام زمان نباید باشه و کسی حکومت کنه. حکمت غیبت رو تو بعضی روایات اینطور گفتن، انقدر باید زمان بگذره، زمینه فراهم بشه، شرایط آماده بشه، پخته بشه جامعه تا این اتفاق بیفته. یه وقتی به امام زمان یک کسی نامه نوشت در زمان غیبت صغرا، غیبت صغرا ارتباط مستقیم با امام زمان ممکن بود، یکی مثلا نماینده های آقا رو پیدا میکرد یا خدمت آقا میرسید یا نامه میداد، یک کسی نامه داد آقا چرا غیبت کردید شما، چرا مثل بقیه پدرانتون نیامدید تو جامعه 50 سال 60 سال امامت کنید مثلا، حالا تعبیر منه. آقا جواب دادن لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم، آیه قرآن، چیزی رو نپرسید که شما کشششو ندارید، اگه جوابشو بدونید ناراحت میشید. یعنی در بحث حکمت غیبت مرحوم صدوق هم تو کتاباش علل الشرایع کمال الدین اشاره کردن، شاید وجه حکمت آمادگیه، شاید آزمودن حکومت‌های مختلفه، شاید ایجاد یأس مردم از مجموعه اداره جامعه و انتظار یک حکومت عادل 100%. این نکته چهارم. نکته پنجم، دسته زیادی از روایات ما به آسیب‌های مهدویت پرداخته، آسیب‌هایی که ببینید آقایون، خواهرها، یه جریانی که 1200 سال تقریبا طول کشیده، روزی یک شبهه هم علیهش مطرح شده باشه، شما 1200 ضرب در 365 کنید ببینید چند تا میشه. روزی یک شبهه، نمیگم 10 تا 100 تا. بزرگترین مراکز شیعه شناسی الان تو اسرائیله، بزرگترین کارشناس هایی که دارن روی مهدویت و شیعه کار میکنن الان از صهیونیست ها هستن، دارن کار میکنن و اینها شبهات رو مطرح میکنن. لذا آسیب هایی که تو قصه مهدویت از همون اول تو کلام رسول خدا و امیرالمومنین آمده، تو این روایات مهدویت این آسیب ها آمده. آسیب هایی که من به صورت کلی به شما بگم، روایات متعددی داریم. دوران غیبت دوران حیرت، غیبت و حیرت، غیبت و انکار. حتی من چند تا روایت دیدم از امام صادق از ائمه دیگه فرمود کار به جایی میرسه که بعضیا میگن، بعضیا اینطور میگن، یقول الجاهل، آدمای جاهل و نادان میگن یقول الجاهل منکم ما لله من آل محمد صلی الله علیه و آله حاجه. میگن ما دیگه نیازی آل پیغمبر نداریم. 11 امام اومد، این امامم که انقدر غیبتش طول کشیده هر نسلی میاد ایشونو نمیبینه، پس ما چه احتیاجی داریم؟ لذا چند تا روایت دیدم به این منظور، به این معنا که میگن یقول الجاهل منکم، جاهلین میگن مال الله، ما نیازی نداریم دیگه به امام، به حجت خدا. این دوران رو دوران صعوبت، سختی، مشکل بودن حفظ دین، دوران حیرت. خب معلومه اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، بابا امام در بین جامعه نیست. مثلا یکی از اون آسیب ها آسیب تطبیق های نارواست. هی علائم ظهور رو به این تطبیق بدن، به اون تطبیق بدن، این یمانیه، اون دجال، اون سفیانیه. تو روایات ما از این منع شده. شما حق ندارید بگردید دنبال تطبیق علائم ظهور، علائم ظهور خودش میاد. یکی از اون آسیب ها که آسیب جدی است ادعاهای رؤیت. آقا امام زمان نامه رسمی نوشتن به علی ابن محمد سمری، فرمودن در زمان غیبت من خیلی ادعا میکنن منو دیدن، انکار کنید. الا فمن ادعى المشاهده، کسی ادعا کرد. بله، منظور مطلق نیست، نه، سید بحرالعلوم، مقدس اردبیلی، حسن ابن مصلی جمکرانی، اینا خدمت امام رسیدن. منظور ادعای نیابت، ادعای دستور، دکان باز کردن، دفتر و دستک جا انداختن. ائمه صفر مقابل این فکر ایستادن. تازه اینطور گفتن، ما تقریبا هر چند مدت یه بار تو همین کشور یه مدعی مهدویت داریم، یه مدعی رؤیت اونطوری داریم، یه مدعی همسری یا عرض بکنم فرزندی امام زمان داریم. بله امام زمان حتما فرزند دارن، حتما ازدواج کردن، ما کیه کجاست ما نمیدانیم. تو زیارتنامه امام صادق دارد السلام علیک و علا ذریتک، سلام بر تو و خانوادت. اینا رو به ما گفتن، دنبالش هی میپرس آقا امام زمان همسرشون که چند تا بچه دارن، چه میدانیم ما؟ نگفتن دنبال اینا برید. اینا آسیبه های مهدویه. یک آسیب جدی مهدویت غفلت از وظیفه است. بابا دین که تعطیل نشده، قرآن که تعطیل نشده، احکام که تعطیل نشده. صدها روایت داریم آقا شما در زمان غیبت وظیفتون رو انجام بدید. امام صادق به ابابصیر فرمود ابابصیر اگه من غیبت کنم چه کار میکنی؟ گفت آقا نمیدونم. فرمود فاهب ما کنت تهب و ابقز ما کنت تبقز. مثلا امام زمان بیاد خمستو میدی، خب حالا بده. نماز اول وقت میدی، خب حالا برو. دروغ نمیگی، غیبت نمیکنی، لقمه حرام نمیخوری، ربا نمیگیری، رشوه نمیگیری. خب اینا که مال زمان غیبت و حضور نیست، مال همیشه است، دین خدا تا قیامت. لذا امام صادق توی روایتی که دیگه متنشو نمیرسم بخونم چون وقت نیست، فرمود امام غیبت میکنه، علوم ائمه که غیبت نمیکنه. مگه کلام امام صادق غایبه؟ مگه سخن امام رضا غایبه؟ اینا هست. بله اونی که باید این قال صادق رو بگه باید متخصص باشه، اونی که باید این روایت رو معنا کنه هر کسی نیست که کتاب باز کنه بیاد تو فضای مجازی تلویزیون شبکه ها بگه اینطور. نخیر، قال صادق و قال البارق عالم میخواد، مرجع میخواد، کسی میخواد مثل مرحوم آیت الله عظمای بروجردی استخوان خورد کرده باشه تو این فقه، مثل شیخ انصاری سحرها و بیداریها کشیده شده باشه. این نکته ایست که باید خیلی روش دقت کنید. ابدا در زمان غیبت مردم به خودشون وا نگذاشتن، دستشون رو تو دست هیچ قشری نذاشتن جز عالم. بدنه علمای دینی سالمه، بله، مگه تو اطباء آدم ناسالم پیدا نمیشه؟ مگه تو مهندسین پیدا نمیشه؟ مگه تو بازاریا پیدا نمیشه؟ ممکنه 4 تا 5 تا آدم ناسالم هم تو این جریان پیدا. بدنه مرجعیت سالمه. شما من خواهشم اینه وقت یه سری منبر اینجا تو این حرم یا هر کجا یه کسی بذاره، نظام مرجعیت رو از بعد از غیبت صغرا تا امروز توضیح بده، ببینه چند تا جریان انحرافی توش بوده. خیلی کمه. شما از کلینی بیاید جلو، شیخ صدوق، شیخ طوسی، سید مرتضی، سید رضی، بیاید جلو یکی یکی، ابن قولوی، علامه حلی، بزرگان زمان خود ما، مراجع فعلی، امام عزیز، این جریان یه جریان سالمی است. گفتن دستتون از مرجعیت جدا نشه. اشتباه نکنه آقا خودش یه آیه رو برداشته نگاه میکنه میگه نه این طبق این آیه خمس واجب نیست، این طبق همونه که من کتاب پزشکی بکنم بگم طبق این کتاب این قرص لازم نیست. مچه منو میگیرید شما، میگه شما حق نداری بدون اطلاعات پزشکی تو کتاب پزشکی نظر بدی. مگه نظر دادن راجع به مسائل روایات بهار کار هر کسیه؟ مگه وسائل و شیعه رو هر کسی میتونه نه روایت اینی که گفتن روات احادیث ما رو بهشون مراجعه کنید معناش اینه. من سعی کردم یه ترسیم مختصری از این روایات مهدویت، همشم متاسفانه نرسیدم این 4-5 دسته ای که خدمت شما اشاره کردم. انشاءالله آقایان خطبا، آقایانی که برنامه میگیرن همایشات، سعی کنن یه مقداری مطالب جدیدتر، چالشیتر، بروزتر که داستان مهدویت در واقع اون اصالتش، اون شفافیتش، اون نورانیتش همواره حفظ بشه. بدانن مردم که امام و حجت خدا غایب و حاضر نداره، هدایت باطنیش هست، ولایت تکوینیش هست، واسطه بودنش هست. مثل جاذبه، ببینی یا نبینی کارش رو انجام میده. یه وقت نگاه ما به جریان مهدویت یه نگاه ساکت، صامت، راکدی خدای نکرده نباشه. من دیگه فقط چند تا دعا کنم. خدایا به آبروی امام زمان در ظهورش تعجیل بفرما، موانع فرج رو برطرف بگردان، تا ما زنده ایم توفیق درک ظهور رو به ما عنایت بفرما، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان، اشتغال جوانهامون رو فراهم بگردان، جانبازان عزیز صبر سلامت نصیب بفرما، اموات گذشتگان شهدا امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان، ستون خیمه انقلاب مقام معظم رهبری طول عمر با برکت عزت عنایت بفرما.